بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و منها ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیح و عدم جواز الرجوع الی اطلاقه فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به او شرطیته اصلا. بحث ما در مورد صحیح و اعم بود. در ادامه مطلب پنجم پیگیری میشه که تحت عنوان ثمره نزاع هست. البته خب مناسب این بود که مطلب پنجم بعد از بیان ادله قائلین به قول صحت و ادله قائلین به قول اعم ذکر بشه، اما گویا ذکر این مطلب به صورت مقدمه اینه که طرف رو قانع کنه، یه جوری به یک حالت اطمینان نفسانی برسونه که این بحث ثمره داری هست. لذا چون داره به درازا کشیده میشه، انگیزه ادامه بحث رو داشته باشه، چون ادله قائلین به قول صحت بحث بشه جداگونه، ادله قائلین به قول عام بحث بشه، یه مقدار بحث طولانی میشه و طرف چون نمیدونه که در بحث صحیح و عام نتیجهش میخواد چی بشه، دنبال چی میگرده، شاید انگیزه چندانی نداشته باشه. شاید از این جهت مقدم شده، قالب کتب هم مقدم کردن، البته بعضی هم مؤخر ذکر کردن، کتابایی که موجزتر بحث کرده مؤخر ذکر. محقق خراسانی مانند بسیاری دیگر از اصولیون سه ثمره در اینجا ذکر میکنه. ثمره اولو میپذیره در مورد اینکه بنابر قول صحیح ما نمیتوانیم اطلاق لفظی جاری کنیم، اما بنابر قول اعم میتونیم اطلاق لفظی جاری کنیم. ثمره دوم رو که نمیپذیرن در مورد این است که بنابر قول صحیح باید اصل اشتغال جاری بشه، بنابر قول اعم اصل براءت جاری میشه. و ثمره سوم که فایده بحث در باب نذر هست که اگر کسی قائل به قول صحیح باشه، اگر نذر کرده باشه که اگر کسی رو دید که داره نماز میخونه صدقه بده، و شخصی رو ببینه که داره نماز میخونه بعد شک کنه که این نمازش الان فلان جزو نیاورد، شک میکنه که پس اصلا نماز صادق هست یا نیست بر این عمل، نباید صدقه بده، واجب نیست برش صدقه. اما بنابر قول عمی چون علا ای حالن شکل نماز رو داره، اسم نماز برش صادقه و احکام تابع عناوین هست، این باید چیکار کنه؟ باید صدقه رو بده، صدقه بهش واجب میشه. اگرچه محقق خراسانی در این ثمره یه مناقشه ای دارن، یعنی اینکه این ثمره رو هم نمیپذیره در نهایت. عمده در نظر محقق خراسانی ثمره اوله که بحث جریان اطلاق بنابر قول به اعم و عدم جریان اطلاق بنابر قول چی؟ صحیح، که حالا باید کاملا توضیح بدیم. فعلا یه تیکه بحث رو بنویسید. مطلب پنجم ثمرات نزاع. من خواستم این بحث رو اول به این کیفیت مطرح کنم، ثمرات علمی، ثمرات عملی، ثمرات فقهی، ولی دامنه دار میشد. ولی حالا من که شما یه لحظه ملتفت باشید به کتابای اصولی مراجعه میکنید، تحت این عنوان بحث نکردم. از ایراد و جواب ها اینها همه به دست میاد که بعضی غالب اینن که این ثمره عملی نداره، بعضی غالب اینن که این ثمره داره، ثمره علمی هست اما فقهی نیست، که آخر بحث آخوند خراسانی در بحث نظر همین ایراد رو وارد میکنه، اونجا توضیح میدیم. بعضی میگن نه ثمره داره، ثمره عملی داره و ثمره علمی هم داره، اونم از نوع فقهی که اول بحث دامنه داری میشه بعد همه رو جدا میکردیم بحث میکنیم. لذا همین سه تا ثمره که ایشون گفته رو گفتیم بحث کنیم. مثلا مصنف ثمره عملی داره، مثلا عرضم به حضور شما در صغریات یک قاعده اصولی کاربرد داره اما نتیجه مستقیم فقهی نداره. علمی دیگه، عملی هم میشه دیگه. بعضی ثمرات ثمرات نظری صرفه، درسته یه مبنا و یک نظری رو تولید میکنه اما اثر خارجی نداره، میشه علمی. آواز موارد نه، ثمره ثمره عملیه، یعنی در مقام تطبیق قواعد کاربرد داره و نتیجه بخشه و با واسطه هم که هست به حکم شرعی میرسه، مثلا یا به یک مبنای کلامی میرسه یا یک مبنای اصولی میرسه که اون مبنای اصولی ثمره بخش فقهی میشه، میشه عملی دیگه. ها؟ ثمره علمی یعنی ثمره نظری. خب ثمره خب اونا اون بنابر اینه که عملی رو فقهی میگیرن، عملی رو فقهی بگیریم اونا داخل در علمی میشه کلا. که شده من فقهی رو از عملی جدا کرده بودم دیگه. ثمره عملی داره اما اون ثمره عملی فقهی نیست، چون در مورد ثمره فقهی اختلافه که بعضی میگن باید مستقیما منتج حکم شرعی باشه، بعضی میگن نه در مسیر استنباط حکم شرعی باشه ولو با واسطه یا وسائط. ثمره علمی گفتیم نظری باشه، اثر خارجی هیچ برش مترتب نمیشه، مثل اینکه حالا خود همینجا الان داریم که بعضی میگن نهایتا شما میگید که اطلاق لفظی جاری میشه، اطلاق لفظی جاری نمیشه، مشکل با اطلاق مقامی حل میشه، اثری در خارج نداره. یعنی همین فقط همینقدر شما اطلاعاتی پیدا میکنید، اما هیچ اطلاعاتی پیدا میکنه. داریم نمونهاشو میدید دیگه. خب مصنف مانند بسیاری از علمای علم اصول در مسئله ما نحن فی سه ثمره را ذکر می نمایند. دو نقطه بذارید سر خط. یکی مسئله، اینجوری آروم میگم خوبه نه؟ راحت نیست. یکی مسئله رجوع به اطلاق بنابر قول اعمی هر موقع اطلاق و بدون قید بیارن منظور اطلاق لفظیه. متاسفانه الان همین رعایت نشده، بعضی اومدن اشکالاتی کردن، الان میگم در ادامه. کسی که میگه اطلاق منظور اطلاق لفظیه، اگر اطلاق مقامی رو بخواد بگه قید میاره. یکی مسئله رجوع به اطلاق بنابر قول اعمی و عدم رجوع بنابر قول صحیحی که این ثمره مورد پذیرش ایشان واقع می شود. نقطه ویلگول بذارید سر خط بنویسید بهتر. دوم مسئله رجوع به براءت، به اصل براءت بنابر قول اعمی و عدم رجوع به براءت و رجوع به اشتغال بنابر قول صحیحی که این ثمره مورد پذیرش ایشان واقع نمی شود. سر خط. و سوم فائده و ثمره است که در بحث وفاء به نذر ذکر می نمایند و در این ثمره مناقشه ای را مطرح می کنند. نقطه سر خط. لازم است هر یک از این ثمرات به صورت مستقل و جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گیرند. نقطه سر خط. تیت بنویسید ثمره اول، دو نقطه بذارید، امکان تمسک به اطلاق و عدم آن. سر خط. ثمره اولی که مصنف ذکر می کنند این است که بنابر قول قائلین به وضع الفاظ برای معنای عام، بلگون، امکان تمسک به اطلاق وجود دارد ولی بنابر قول قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح این امکان وجود نداشته و برای تعیین وظیفه عملیه مکلف باید به اصول عملیه مراجعه شود. نقطه سر خط. به عنوان تیتر بنویسید توضیح ثمره مذکور و دو نقطه بذارید. حالا گوش بدید. این هرچی نوشته بودم مقدمه که بسید اصل بحث. ثمره اولی که ذکر میکنن و عمدتاً این ثمره رو ذکر میکنن و عمدتاً هم این ثمره مورد قبولشون واقع میشه، بحث تمسک به اطلاق هست. بعضیا در توضیح این ثمره خیلی موجز در حد چند خط ذکرش میکنن، مثل محقق عراقی در نهایت الافکار، فکر کنم به عنوان ثمره آخر ذکرش کرده، اشتباه نکنم. بعضی ها هم مثل محقق خویی رحمت الله علیه این ثمره رو به صورت مفصل با طول و تفصیل، آره، ایشون مثلا به عنوان ثمره آخر ذکر کرده، خیلی موجز، 3.5. یعنی توضیحی نداد اصلا، که حالا اونا میگم عبارت شو بنویسی چون قید داره توش. بعضی هم مثل محقق خویی رحمت الله علیه این ثمره رو مفصل با تمام قیود لازم در اجرای اصالت الاطلاق بحث میکنه. اما توضیح ثمره، ببینید همون جوری که شما در کتاب‌های اصولی گذشته خوندید، در هر موردی که بخوایم اطلاق جاری کنیم باید مقدمات حکمت باشه. خب مقدمات حکمت هم در تعدادش و اینها بحثه که بعدن هم در کفایه میخونیم، اما عمده مقدمات حکمت که باید حتما باشه این است که متکلم در مقام بیان باشد. مثلا متکلم در صدد این است که همه اجزا و شرایط رو بگه، اگر یه جا سکوت کرد، یه جزئی رو، یه شرطی رو ذکر نکرد، ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم و بگیم چون متکلم در مقام بیان هست، اگر لازم بود این قید، این شرط، این جزء باید ذکر میکرد. میخواد مرکب صلات رو به صورت کامل ذکر کنه و اینکه متکلم ذکر نکرده این نشان دهنده این است که این جزء، این شرط داخل در این مرکب نیست. این عمده دیگه. حالا بقیش هم تو المجاز خونده دیگه، ان یکون جادن لا حاضرن، که اصل این است که متکلم جدیه، در صد شوخی نیست. ان لم ینصب قرینتن علا خرافهی، قرینه بر خلاف وجود نداشته باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. حالا اینا کدامش مقدمات حکمت هست یا نیست؟ بعضیا مقدمات حکمت یه دونه میدونن، بعضیا چهار تا میدونن، بعضیا دو تا میدونن، کاری با اینا حالا نداریم، ما فعلا با این مقدارش کار. با من باشید. در هر صورت من اگه بخوام اطلاق بگیرم، چه زمانی میتونم اطلاق بگیرم که بگم که این جزء، این شرط نیست؟ و زمانی که اسم اون عمل صدق کنه دیگه. الان شما اگر میگید اکرم العلماء، درسته؟ اگه شک کنید که زید عالم هست یا عالم نیست، میتونید تمسک کنید به اکرم العلماء بگید که زیدم وجوب اکرام داره؟ ها؟ چی؟ اونشو کار نده فعلا. میتونید یا نمیتونید؟ چرا نمیتونید؟ تمام. شما زمانی میتونید تمسک به اطلاق کنید بگید این اکرم العلماء مطلقه، همه علما رو شامل میشه، که این زید اسم عالم برش صدق کنه. بعد میتونید بگید که اکرم العلماء مطلقه، هیچ قیدی، هیچ شرطی غیر از عالم بودن دخالت نداره، پس اکرام زیدم واجب است. مثلا شما میگید که عالم علم فلسفه، مولا از فلسفه خوشش نمیاد، مثل بعضی ها که فی زماننا بالاخره مخالفت خودشون رو با فلسفه ابراز میکنن، مولا گفته که احترام همه علما واجب است، اکرم العلماء. ما شک میکنیم که آیا عالم علم فلسفه هم در نظر مولا اکرامش واجبه یا نه؟ چون مولا از فلسفه خوشش نمیاد، فلسفه رو قبول نداره، اکرام اینا رو واجب نکرده. در اینجا میگیم اسم عالم برش صدق میکنه، لذا ما تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم مولا نگفته که الا عالم فلسفه، مولا نگفته که منظور من از عالم فقط عالم علم فقه، عالم علم کلام، هیچی نگفته. در ما نحن فی هم بنابر قائلین به قول اعم، اگه در یه موردی من در مورد یک جزئی، در مورد یک شرطی شک کنم که آیا اینم جزء ماهیت صلات هست، جزء مرکب صلات هست، مثلا مبنای سومی که اون روز ما تقویت کردیم همین مقدار که صدق عرفی کنه، به این عمل بگن صلات، مثل اینکه به این زید بگن چی؟ عالم. خب من تمسک به اطلاق میکنم، میگم که اسم صلات که صادقه، درسته؟ من میام نسبت به این که این جزء یا این شرط در نظر مولا جزء این مرکب هست یا نیست، اطلاق جاری میکنم، میگم مولا در صدد بیان بوده، هیچی نگفته، لذا این قید یا این شرط داخل در مرکب نیست. اما بنابر قول صحیح شک من در این که این جزء این شرط داخل در مرکب صلات هست یا نیست، بازگشت به این میکنه که بدون این جزء بدون این شرط عنوان صلات آیا صادق هست یا صادق نیست. لذا من نمیتونم تمسک به اطلاق کنم، چون در چنین موارد دیگه بخوام تمسک به اطلاق کنم میشه تمسک به عام در شبهه چی؟ مستاقیه. تمسک به عام در شبهه مستاقیه یعنی این که دلیل هم موضوع ساز میشه هم حکم ساز میشه. من نمیدونم زید عالم یا عالم نیست، میگم که زیدم شامل میشه، پس زید و عالم فرض میکنم بعد حکم رو برایش ثابت میکنم. با این که مطابق روال عرفی باید موضوع محرز باشه از خارج، حکم برایش چیکار کنه؟ صدق کنه. مثل اینکه ما نمیدونیم آیا آب پرتقال هم خمر بهش صدق میکنه یا نمیکنه، که حساب الخمر و حرامون شاملش بشه. ما بگیم که خب اطلاق داره، شامل آب پرتقال هم میشه، بعد پس آب پرتقال هم حرامه دیگه. خب این یعنی دلیل هم حکم سازه هم موضوع سازه، دلیل حکم رو بیان میکنه، موضوع باید در خارج چی باشه؟ وجود داشته باشه. این بیانی که در اینجا ذکر میکنن، گفتم در این بیان بعضی ها مثل محقق خویی تفصیلی ذکر میکنه، قشنگ ذکر میکنه، بعضی ها مثل محقق خراسانی متوسط ذکر میکنه، بعضی ها مثل محقق ناینی که محقق عراقی خیلی موجز ذکر میکنه، اما عمده بحثشون همینه که الان توضیح بدم. بنویسید گفتم توضیح ثمره مذکور درسته؟ بذارید تمسک به اطلاق یک لفظ که در کلام متکلم وجود دارد، ویلگول بذارید، متوقف بران است که صدق آن لفظ بر مورد مشکوکن فیه، یعنی فرد بدون آن جزء یا بدون آن شرط ویلگول محرز و قطعی باشد، زیرا در این فرض ویلگول شک ما در حقیقت برگشت می نماید به این که آیا در مراد متکلم و موضوع و متعلق حکم میگوید علاوه بر اصل معنا ویلگول خصوصیتی دیگر لحاظ شده است یا لحاظ نشده است. الان من سؤال، لذا با تمسک به اطلاق اعتبار و لحاظ آن جزء مشکوک یا آن شرط مشکوک را نفی می نماییم. نقطه سر خط، به عبارتی گفته می شود در مثل اقیم الصلات نهایت چیزی را که این لفظ به اطلاقهی و فی نفسهی دلالت بر آن دارد، ویلگول، نفس معنا و موضوع له است. که این نفس معنا و موضوع له بدون این خصوصیت، یعنی جزء مشکوک یا شرط مشکوک، نیز محقق می شود. و اخذ آن خصوصیت در مراد متکلم، ویلگول، علاوه بر اصل معنا، نیاز به بیان زائد دارد و فرضاً متکلم آن را بیان نکرده است، لذا اعتبار آن در مراد و موضوع نفی می‌گردد. ولی باشید، ولی اگر صدق عنوان موضوع در یک موردی مشکوک باشد و محرز نشده باشد، ما نمی توانیم عملیه مذکور را جاری نموده و اعتبار آن جزء و آن شرط مشکوک را نفی نماییم. نقطه، به عبارتی در فرض دوم شک ما در حقیقت بازگشت به این می نماید که آیا بدون آن خصوصیت، یعنی جزء مشکوک یا شرط مشکوک، عنوان حکم مذکور در مثل اقیم الصلاة، ویلگول، صادق است یا صادق نیست. و با این وجود تمسک به اطلاق کلام مولا برای نفی اعتبار آن جزء و یا شرط مشکوک ممکن نخواهد بود. نقطه سر خط. با توجه به این مطلب گفته می شود در مبحث ما نحن فی، اگر ما قائل به وضع الفاظ شرعی برای معنای عام باشیم، میگن صدق لفظ و عنوان موضوع حکم در فرض مذکور، فرض مذکور میشه اونجایی که ما در جزئی یا شرطی شک داریم، بلگون محرز است، یعنی ما میدانیم که عنوان مذکور بر فرد فاقد آن جزء یا شرط مشکوک صادق است، لذا با تمسک به اطلاق در صدد نفی اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک برمی آییم. به این صورت که متکلم در صدد بیان بوده است، لذا اگر آن جزء یا آن شرط در امر و دستور او دخیل بوده است، ویلگول باید ذکر می نموده است، در حالی که متکلم آن جزء و یا آن شرط را اعتبار ننموده است، لذا دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن وجود دارد. ولی اگر ما قائل به وضع الفاظ شرعی برای معنای صحیح باشیم، بلگور صدق لفظ در ما نحن فی بر فرد مذکور بلگور محرز نبوده و مشکوک است، لذا ما نمی توانیم به اطلاق کلام متکلم در جهت نفی اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک تمسک نماییم. حتما بیان آقای خویی رو بخونید، بعد معنی مقدارش توضیح میدم. عبارت آقای خویی لازم میخوام تیکشو از ثمرت و ثانیتو، ثمره دومیشون ذکر میکنه. ما ذکره جماعت و منهم المحقق صاحب الکفایته، ثمره ای است که جماعتی از اصولیون از جمله محقق خراسانی ذکر میکنند. من انه یجوز التمسک بالاطلاق او العموم علی القول بالاعم عند الشک فی اعتبار شیء جزءا او شیء جزءا او شرطا ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح بل لابد فيه من الرجوع الى الاصول العمليه. بيان ذلك، توضيح مطلب، ان التمسك بالاطلاق يتوقف على اثبات مقدمات. کسی که بخواد تمسك به اطلاق کنه باید مقدمات ثابت بشه. الاول ان يكون الحكم في القضيه واردا على المقسم بين قسمين، یه موضوعی بیاد که این موضوع شامل دو قسمش هم بشه. فرد مثلا صلات با سوره، صلات چی؟ بدون سوره. از ثانیتو ان یهرز کون المتکلم فی مقام البیان. از ثالثتو علم ینصب قرینتون علتن. این دوتا آخرش کار نداره. بعدن میگه خب این سه تا مقدمه گفتیم، مقدمه اولیه این که این موضوعی که در این حکم اومده قابل تقسیمه، فقط بنابر قول عام قابل تقسیمه چون موضوع محرزه. میتونیم بگیم صلات با سوره، صلات بدون سوره، اما بنابر قول به صحیح این تقسیم امکان وجود نداره. بعد در پایان میفرماید که فقط تحصل من ذالک جواز التمسک بالاطلاق علی القول بالعام فی موارد الشک فی الاجزا و شرائط و عدم جوازی علی القول به صحیح. بعد یه نعم میاره که الان بحث ما خارجه. نقطه به سر خط بنویسید. در بیان ثمره مذکور بعضی مانند محقق خراسانی و محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 96 ویلگور به صورت اجمال و بسیار کوتاه به ذکر آن پرداخته اند، ولی بعضی دیگر مانند محقق خویی ثمره مذکور را به صورت تفصیلی و با لحاظ تمام قیود لازم ذکر نموده اند. نقطه، ایشان در محاضرات فی علم الاصول جل 1 صفحه 175 در مقام بیان ثمره مذکور می‌فرمایند، دو نقطه سر خط، از ثمره تو ثانیتو ما ذکره جماعتون منهم المحقق صاحب الکفایته. این عبارت شو خودتون یادداشت کنید تا نه من کل عبارتی که توضیح دادم بیان ایشون بود. عبارتش راحت، یعنی توضیح بالایی تا بیان آقای خویی بود. بعد شما که جزء تنظیم میکنید تو پاورقی بیان محقق عراقی رو بیارید که ایشون در نهایت الافکار اینگونه داره. عبارت ها رو حتما مراجعه کنید. الان وقت کردید مثلا بیان مرحوم شهید صدر رو مراجعه کنید. حالا بعدن تو اشکالات برسم میگیم که این کیفیت بیان چه فایده داره. این کیفیت مثلا بعضی اومدن گفتن که این ثمره اول درست نیست. درسته بنابر قول به صحیح تمسک به اطلاق لفظی نمیشه، اما تمسک به اطلاق مقامی میشه. آ شما چپه رفتید که. بخاطر این دارم میگم حتما بیان ها رو مراجعه بکن. عبارت بخونم. و منها، یکی دیگه از اون امور، زمین منها به چی برمیگرده سالمی کیا؟ اول بس چی گفته بود که امور؟ ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب. بعضیا در توضیح ثمره مذکور بحث از اطلاق و وسط نکشیدن، بحث از این که بنابر قول عمی این دلیل شرعی اجمال نداره، بنابر قول صحیح اجمال داره، میشه از مصادیق شبهات حکمیه. جوابهایی هم که در مقابلش میدن میگن نه، ما در مقام امتثال و ظهور و برداشت گیری به همون مقداری که مولا گفته بسنده میکنیم، لذا اجمال نداره. اون رو دای غلامی تو بحثا چند بار گفت، بعد از اینجوری بحثو گرفتن. ان ثمره النزاع اجمال الخطاب، در چه جهت خطاب اجمال داره؟ در صدق موضوع، در صدق عنوان. علل قول صحیحی، این پاورقی چه اشکالی داره؟ خب من تو خواستم بگیم آج آقا میگه که این غلطه، چه اشکالی داره؟ خب موصوف صفت دیگه، خب میدونم الان مثلا چی هستم، ایشون مضاف مضاف نلعی گرفته، اونم درسته، اینم درسته دیگه. بعدی هم میگه بی خودی همش توی رو ترجمه کردم، تو ترجمه گفتم اونه که ته فکره، اونه که آخرش رسیده. بله اینا خوبه. ان ثمره النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيح و عدم جواز رجوع الى اطلاقه، اطلاق اون خطاب، فی رفع ای فی نفی ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به، بهتر بود میگفت للموضوع. چرا؟ چون اگه بحث ما در مورد این باشه که این دخیل در مأمورم به هست یا نیست، هم بنابر قول صحیح هم بنابر قول عمی ما توسط به اطلاق میکنیم. لذا یکی از ایراداتی که بعضیا گرفتن که اگه بشه میگیم، میگن که تفاوتی بین قول صحیح و عمی، هر دو توسط به اطلاق کنه، چون در مقام امتثال و مأمورم به ما موظف هستیم به اونی که شارع بیان کرده، در اینجا بیان نکرده که، اما اطلاق مقامی رو وسط میکشن. تو مأمورم به جاده، اما در موضوع جا نه. لذا بهتر بود به جای مأمورم به بگو عنوان موضوع. اذا شک فی جزئیت شیء للمأمورم به او شرطیته اصلا، این اصلا قید به چیه؟ عدم و جوازه، عدم جواز رجوع الى اطلاقهی اصلا، یعنی هرگز ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم. چرا؟ لحتماله، لحتماله تعلیل برای اجمال خطابه، میتونی تعلیل برای عدم و جوازم باشه ها، اما وقتی سبب باشه مسبب باشه آدم تعلیل برای سبب میاره. لحتمال دخولهی، دخول چی؟ اون ماشکه فل مسما کمالا یخفا و جواز و رجوع الیه به سوی اون اطلاق، فی ذالک، فی ذالک یعنی فی رفع ما اذا شک، مشارن الیه ذالک رفع ما اذا شک فی جزئیت فلان، و جواز و رجوع الیه فی ذالک علی القول العمی، البته فی غیر محتوم لدخوله فیه، به تعبیر دیگه اون جز یا اون شرط نقش کلیدی نداشته باشه. یه موقع یه جزئیه، یک شرطیه که نقش کلیدی داره، به این صورت که حتی بنابر قول عمی هم احتمال میدیم با نبودنش عنوان صد نکنه، مثل ارکان اونجا باز بحث میشه، مثل صحیح. فی غیر محتوم لدخوله فیه، گفتم رو محتوم لدخوله فیه باید توضیح بدید که اون جز یا اون شرط مشکوک یک عنوان کلیدی نداشته باشه. مثلا اگه از ارکان باشه احتمال داره بنابر قول عمی هم ما احتمال بدیم که با نبود این جز یا این شرط اصلا عنوان ثلاث صادر نیست. خب قول عمی بازگشت میکنه به قول چی؟ صحیح در این مورد. مما شک فی جزئیته او شرطیته نعم میگه بله، ما اگه بخوایم اطلاق بگیریم باید مقدمات حکمت باشه. نعم لابد فر رجوع الیه به سوی اون اطلاق فی ما ذکره، یعنی در موارد مشکوک. این ما ذکرهش دو تا مطلب داره، یک جزء و شرط مشکوک، که البته اون جزء و شرط مشکوک نقش کلیدی نداشته باشه. من کونهی، ضمیر کونهی میخوره به خطاب، واردن مورد البیان کما لابد منه فی الرجوع الی سایر المطلقات، همونجوری که در همه مطلقات اگه ما بخوایم تمسک به اطلاق کنیم باید مقدمات حکمت باشه، که یکی از مقدمات حکمت این است که در صدد چه بیان هست. و بدونهی، بدون چی؟ مورد بیان بودن. لا مرجع ایزن، اصول عملیه تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم. ایزن یعنی علاوه بر قول چی؟ هم مثل قول صحیح. الا البراءت اول اشتغال علی الخلاف فی مسئله دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. خب یعنی ما به اصول عملیه مراجعه میکنیم که در اصول عملیه حالا یا قائل به براءت میشیم یا قائل به چی میشیم؟ احتیاط. اینو در ثمره دوم توضیح میدیم. و بدون اینکه خطاب در صدد بیان باشه هیچ مرجعی برای تعیین وظیفه عملیه نداریم. همچنین مثل قول صحیحی که ما باید برای تعیین وظیفه عملیه به اصول عملیه مراجعه کنیم، اینجا هم به اصول عملیه مراجعه میکنیم، که حالا در اصول عملیه بنابر اختلافی که در بحث اقل اکثر ارتباطی هست ما براءت جاری میکنیم یا اشتغال جاری میکنیم. با اینکه شک ما شک در مکلفون به است، اما یا میتونیم شک ما رو منحل کنیم به علم تفصیلی و شک بدوی، همون بحثی که قبلا توضیح داده بودم رو شما میگفتید اشتباهه، بحث اتحاد بین اسباب و شرایط با عنوان عدم اتحاد بین اسباب و شرایط چی؟ عنوان. ایزن مثل قول صحیح اول جزوه که نوشتید گفتم دیگه، اگه تمسک به اطلاق نتونیم بکنیم باید مراجعه کنیم به اصول چی؟ عملیه. اما این عبارت که چی میخواد بگه اینا رو من تو ثمره دوم توضیح میدیم که چی میخواد ذکر کنه. این بیان ثمره اول. حالا انشاءالله برای جلسه بعدی به این ثمره اول ایراداتی شده، یکی دو تا از ایراداتش رو بگیم جوابش رو ذکر کنیم، بعد بریم سراغ ثمره چی؟ دوم. آقای خویی مثلا به ثمره اول که ایشون مونه ثمره دوم ذکر میکنه، سه تا ایراد رو نقل میکنه از دیگران و نقد میکنه. آغازی ها در همین نهایت الافکار یه ایراد وارد میکنه و میپذیره که ایراد وارده، لذا ثمره مذکور رو منکر میشه، میگه اصلا چنین ثمره وجود نداره. حالا ببینید حرف کدامشون درست است. والحمدلله رب العالمین.